شب شب جمعه است و شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام هست و شب دعاست. موضوع بحث ما امشب به تناسب امشب دعا و زیارت باشه. انشاءالله که از برکات این شب و دعاهای این شب و زیارات این شب برخوردار باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برای یک ماهی هیچ چیز هیچ کجا دریا نمیشه، هیچ چیز جای دریا نمیگیره. اگر رشدی هست، اگر حیاتی هست، اگر آزادی است، رهایی است، برای ماهی در دریاست. هر کجا باشه محدوده، در تنگناست. حکایت انسان و خدا حکایت ماهی و دریاست. برای آدمی هم هیچ چیز جای خدا نمیگیره. لیس کمثله شیء، قرآن میگه، میگه ببین هیچ چیز برای تو مثل خدا نمیشه، جای خدا رو پر نمیکن. همونطوری که هیچ نوری جای خورشید نمیگیره. تمام چراغ های عالم، فانوس های عالم، شمع های عالم، یک طرف، یک لحظه خورشیدم یک طرف، نه اون تأثیر رو داره، نه اون آثار رو داره، نه اون روشنایی رو داره، هیچ. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من شی. چقدر دعای لطیفیه. ای خدایی که تو جای همه چیز رو میگیری ولی هیچ چیز جای تو رو نمیگیره. به خاطر همین بود که حافظ میگفت وصال او ز ملک جاودان به. اگر انسان یه ارتباطی، یه اتصالی با او یعنی خداوند پیدا بکنه، از این که تمام هستی بشه ملک او، به صورت جاودانه هم باشه، مرگی هم به دنبالش نداشته باشه، باز نمیارزه. اینقدر که وصال او قیمت داره. وصال او نباشه همه چیز باشه، هیچ فایده نداره. وصال او باشه هیچی نباشه، خیلی میارزه. یک ماهی یک ساعت توی دریاش ارزش داره از این که هزاران روز توی تنگ بلور باشه. اصلا قابل مقایسه نیست. برای انسانم خدا دقیقا یک همچنین معنایی داره. وصال او ز عمر جاودان به. خداوندا به من آن ده که آن به. شب جمعه است، شب دعاست. چه دعایی لطیف تر از این دعا. این دعا یک دعای قرآنیه. دعایی از این زیباتر شما پیدا نمیکنید. میدونید در قرآن دعاهای انبیا فراوانه، ولی دو تا پیامبر هستن که اینها هم دعا دارن. یکی موسی، یکی یوسف. در روایات داریم دعا میکنید مثل یوسف دعا نکنی، مثل موسی دعا کن. یوسف چه دعایی کرد؟ گفت رب السجن احب، خدایا زندان برای من بهتر. تعیین کرد برای خدا، تکلیف خدا رو مشخص کرد، گفت زندان. خدا گفت زندان، بسم الله. اما موسی تعیین نکرد. چی گفت؟ گفت رب انی به ما انزلت من خیر فقیر. خدایا هرچی خودت خوب میدانی، من نمیدونم چیه، هرچی، من به اون محتاجم. همین که حافظ میگه خداوند به من آن ده که آن ده، همونی که خودت بهتر میدونی. رضا خدا هم بهش امنیت داد، چون در خطر بود، در تعقیب بود. اولین چیزی که بهش داد امنیت، همسر داد، شغل داد، بعدم جایگاه پیامبری داد. یعنی هم مادیاتش هم معنویاتش، هم دنیاش هم آخرتش، هم آغازش هم پایانش تأمین کرد، تضمین کرد. در روایات داریم اینجوری دعا بکنید، برای خدا تعیین نکنید، مشخص نکنید، نگید خدایا من میخوام با فلانی ازدواج کنم، فقط فلانی نگید. من میخوام فلان شغل داشته باشم، فقط فلان شغل نگید. اینو تعیین نکنید، بسپارید دست خودش. تو قبول داری اون از تو آگاه تره، داناتره، آشناتره. خب اگر اینجوریه، خب زمام امور رو بدید به دست خودش، تعیین نکن. هرچه شد شد، نشد هم نشد، داد داد، نداد هم نداد. چرا قرآن میگه لله الاسماء الحسنا؟ خدا اسمهای قشنگی داره. چرا؟ یعنی اسمهای خدا بهش میاد، اسمهای خدا درباره خدا معنا داره، بی معنا نیست. اسمهای ما اینجوری نیست. مثلا یکی اسمش گل چهره، پری چهره، خیلی هم اتفاقا زشته. یعنی اصلا اسم با معنا همخوانی نداره، ولی اسمهای خدا اینطوری نیست، بهش میاد، معنا داره. اگه انسان معانی اسمهای الهی رو باور بکنه، اصلا آرام آرام میشه، اصلا همه چی میده دست خودش. هیچگاه برای خدا چیزی تعیین نمیکنه. من چند تا از اسمهای خدا رو یاد کنم. یکی از اسمهاش چیه؟ العلیم. العلیم یعنی چی؟ یعنی دانا. اینو بدون که خدا داناست به کل شیء، علیم نسبت به همه چیزم داناست. هیچ چیز نیست که از حوزه دانایی و آگاهی الهی دور باشه. لا یخفا علیه شیئون فی الارض ولا فی السما، چیزی نیست که چه در زمین چه در آسمان بر خدا پنهان و نهان و پوشیده باشه. واقعا هم همینطوره. القدیر، خدا قادر، قدرتمند، تواناست. علا کل شیء قدیر، هر کاری هم بخواد میتونه. شما فصل بهار ببین، از دل چوب خشک چه شکوفه های نرم و لطیف و سپید و معطری که بیرون میزن. چه قدرتی از این قدرت بالاتر. حافظ وقتی میدید این شکوفه ها رو، این گل ها رو، میگفت آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر و آرام تواند به من مسکین داد. پس میتونه از منم یک انسان صبور و آرامی بسازه. المالک، خدا داراست. لله ملک السماوات و الارض، همه چی ملک و ملک اوست. قل اللهم مالک الملک، مالک مملکت تویی به درست. المالک، الرحمن، بخشنده است. الرحیم، مهربانه. اینا نامای خداست دیگه. شما اگر به همین معانی اندک التفات و توجهی کنی آرام میشی. دیگه اگر چیزی خواستی و نداد به هم نمیریزی، چه بده چه نده برات یکسان یکسان میشه. چیزی خواستی، اول میدونه، میدونه تو چی میخوای، دومن میتوانه، میتونه بهت بده، سومم داراست، داره بهت بده، چهارمم بخشنده است، بخلی نداره. اصلا بخل درباره خدا معنا نداره، درباره ما معنا داره. چون من میبینم اگه یه چیزی به شما بدم جاش خالی میشه. بخل درباره خدا که معنا نداره. اسم خودش گذاشته نور، الله نور، این شما و اینم نور، خورشید. اگه تمام سطح زمین بشه مزرعه، باغ، گلستان، گلزار، بوستان، جنگل، همه اینها از نیرو و نور و انرژی خورشید استفاده میکنه، آیا ذره از نیرو و انرژی خورشید کاسته میشه؟ محاله. تمام سطح زمین بشه کویر، چیزی به خورشید اضافه میشه؟ محاله. برای خورشید چه فرق؟ این صفحات خورشیدی که الان باب شده، مد شده، اگه تمام سطح زمین بشه صفحه خورشیدی، انرژی خورشیدی رو بگیره، از خورشید چیزی کم میشه؟ هیچ. نباشه اضافه میشه؟ نه. خدا همینطوره. به همین خاطر رحمانه، به راحتی میتونه، سخاوتمندانه میتونه، بی چشم داشت و بی دریغ میتونه نثار شما بکنه. مهربانم است. اگه نمیده نکه نامهربان. پس اگر یه چیزی امشب میخوای و بهت نمیده، سرش و رازش اینه که چیزی خواستی که خواستنی نبوده برای تو و اونم نخواهد داد. اینجا که سهله، شما زیر قبه سید و شهدا هم بری که هر دعایی مستجاب میشه، مستجاب نخواهد شد. بعد گله نکن رفتم اونجا دعا کردم اجابت نشد. حکایت تو حکایت اون بچه ایست که کنار مادرش نشسته، مادره داره با یه کارد تیز پوست و سیب میگیره، سیب و پوست میگیره، اصرار، التماس که این کارد تو به من بده، میره عبد هم نمیدونه این چی میخواد، داره داد میزن، نمیتونه بهش بده، کاری نداره، میگه بگه نداره، یه عالم کارت داره توی آشپزخونه، کوچک بزرگ، بخیله از مادر بخشنده تر کیه؟ نامهربانه از مادر مهربان تر کیه؟ او که جانش هم برای بچهش میده. پس اگه نمیده اتفاقا از رو مهربانیشه، اتفاقا از رو داناییشه. اگر انسان این معانی رو درک کنه، دریافت کنه، خیلی آرام میشه. یعنی وقتی دعایی میکنه چه اجابت بشه چه اجابت نشه، در هر صورتش شاد و خرم و خرسنده، اصلا نگرانی نداره، اصلا گله‌ای نداره. حالا که اینجوری هست، حافظ همینو میگه: خداوندا به من آن ده که آن به من تعیین نمیکنه، هرچه خودت. ولی اگه قرار شما چیزی رو برای خدا تعیین کنید، اگه قرار چیزی تعیین کنید، یک چیز رو تعیین بکنید، روشم پافشاری کنید. چون تعیین توی دعاها و روایات ما اومده، از خدا عاقبت به خیری بخواید، از خدا بخواید که عاقبتتون تو این عالم ختم به خیر بشه. چه فایده داره شما 10 تا بادام شیرین بخوری 11 تلخ بشه؟ تمام اون شیرینی از یادت خواهد رفت. عاقبت خیلی مهمه. خیلی ها خیلی خوب بودن، خیلی بد شدن، خیلی بد بودن، خیلی خوب شد، اصلا معلوم نمیکنه. دقیقا مثل این بازی مار پله دیدید دیگه، مار داره، نردبان هم داره، رفتی با چه زحمتی اون بالا، یه نیش میخوری میای پایین، اونی هم که پایینه یه نردبان میاد جلویش صاف میره بالا. واقعا اینطوریه، دقیقا هم اینطوریه. قرآن میگه، میگه دنیا لعبه، بازیه. اگه بخوایم مثالی بزنیم و مصداقی براش بیاریم، همین بازی مار پله است. این شما و این هم تاریخ. ببینید مرحوم میرزا حبیب الله خویی شرحی داره بر نهج البلاغه به نام منهاج، جلد 5، یه قصه میگه. خیلی این قصه شنیدنیه و حکمت آمیزه و عبرت آموزه. میگه وقتی امیرالمومنین به خلافت رسید، بعضی از کارگزارانی که عثمان منصوب کرده بود اینا رو ابقا کرد. دید سابقه خوبی داشتن، آدم خوبی بودن، خطا و خلافی نداشتن، مردمم راضی بودن، حضرت هم ابقا کرد. یکی از اینها در منطقه یمن بود به نام عبدالله ابن منتجب. حضرت بهش نامه نوشت، فرمود من شما رو ابقا میکنم، شما از مردم برای من بیعت میگیر، ضمناً 10 از شخصیت هایی که برای مردم بهترین ها هستند دیگه، موجه ترینن، محترم ترینن، با تقوا ترینن، خوش بیان ترینن، خوش برخورد ترینن، اینا رو انتخاب کن برای من بفرست. اینا وقتی نام امیرالمومنین آمد و مردم رو دعوت کرد و مردم هم شنیدن که امیرالمومنین توجهی بهشون کرده، خیلی گریستند و اظهار ارادت کردند و بعدم 100 به رأی مردم انتخاب شدن. از میان 100 70 انتخاب کرد، از میان 70 30، از میان 30 10 دیگه. این 10 زبده بود به اعتقاد همه، و اینا رو فرستاد به سمت امیرالمومنین. 10 آمدن نشستن، 1 به نمایندگی همه صحبت میکنه. متن صحبتش در تاریخ آمده. من به بعضی از فرازاش اشاره میکنم. بلند شد به ادب، به احترام، گفت که السلام علیک ایها الامام العادل، سلام بر تو ای امیر المؤمنین، ای امام، ای پیشوا، ای عادل. و البدر تمام، سلام بر تو که ماه تمامی، ماه شب چارده. ماه شب چارده هیچ نقصی نداره، در کمال کمال. سلام بر تو ای انسان کامل. و من فضله الله علی سایر الانام، سلام بر تو که خداوند بر همه مردمان تو را شرافت بخشید، فضیلت بخشید. صلی الله علیک و علی آلک الکرام، درود بر تو و خاندان بزرگوار تو. و اشهد انک امیر المؤمنین، من شهادت میدم که تو امیر مؤمنانی، صدقاً از سر صدق، حقاً حقیقتاً، و انک وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و تو وصی و خلیفه پیامبری، و الخلیفه من بعده، و وارث و علمه، و میراثدار دانش او هستی. لعن الله من جهد حقک، خدا لعنت کنه هر کسی منکر حق و جایگاه تو باشه، و مقامک و مقام تو. صحبتش که تمام شد، حضرت فرمود ما اسمک، خودت رو معرفی نکردی، اسم شما چیه؟ قال عبدالرحمن، گفت من عبدالرحمنم. فرمود ابن من، پسر کی؟ قال ملجم، من پسر ملجمم. تا گفت من پسر ملجمم، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. مرادی یون انت، تو از قبیله مرادی هستی؟ قال نعم، انا عبدالرحمن ابن ملجم المرادی. حضرت فهمو بیا نزدیک. آمد نزدیک، آهسته بهش گفت میدونی تو قاتل منی. اصلا ماتش بود، مبهود، گفت امکان نداره. والله انک احب الی من کل ما طلعت علیه الشمس، تو محبوب ترین کسی هستی که آفتاب بر اون میتاب. من محبوب تر از تو واقعا کسی نمیشناسم، امکان نداره. حضرت فرمود والله ما کذبت و ما کذبت، به خدا قسم من نه به کسی دروغ گفتم نه به من دروغ گفتم. همینه، تردید نکن. سالها در رکاب امیرالمومنین این مرد، تا زمانی که حضرت به شهادت میرسه، 3 سال 4 سال، هر اتفاقی بود در رکابش، در مقابل معاویه، و حمایت میکرد امیرالمومنین رو. ولی کار به جایی میرسه که محدث قومی میگه که بعد از اون ضربتی که زد، یکی از اصحاب آمد بهش گفت که به کوری چشمت حال علی داره بهتر میشه. گفت شوخی میکنی؟ به تمسخر گفت. گفت پس یه ام کلثوم برای من داره گریه میکنه؟ شوخی میکنی؟ شمشیری خریدم به 1000 درهم و با 1000 درهم زهرآلود کردم، اگه این شمشیر به شرق و غرب عالم بزنم کارشون تمامه. نه، کارو تمامه. ببینید ابن ملجم آدم بدی که نبوده، ولی میشه ابن ملجم. اینه که هیچ دعایی برتر و بالاتر از این دعا نیست که انسان از خدا عاقبت به خیری بخواد. ابن ملجم شدن فکر نکنید یک شبه میشه. مگه یه سیب یک شبه فاسد میشه؟ نه، یه لک کوچیک برمیداره، از همون لک شروع میشه. گاهی با یه لجبازی شروع میشه عاقبت به شر شدن آدم، با یه لجبازی کوچولو، با یه حرکت ریز، ولی از همونجا پیش میره، پیش میره، پیش میره، عاقبت به خیری. اگه قرار انسان چیزی برای خدا تعیین کنه، عاقبت به خیری رو تعیین بکن. خوب بود ولی بد شد. یه قبیله هست، در زمان پیامبر بود، به نام قبیله قفار. این مردم نه دامداری داشتن نه کشاورزی داشتن، امرار معاششون از راه سرقت و دزدی بود. سرگردنه ها قافله ها رو می زدن، بعدم بین هم توزیع و تقسیم می کردن. سردسته اینها یه وقتی گزارش می افته به پیامبر، متحول میشه. میدونی این آدم کی میشه؟ ابوذر غفاری میشه. سردسته دزدان قبیله قفار. عاقبت به خیری خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگه انسان قراره از خدا چیزی بخواد، همینو بخواد. وصال اوز ملک جاودان به، خداوندا به من آن ده که آن به. به داغ بندگی مردن در این در، به جان او که از ملک جهان به. میگه آدم داغهای بندگی رو تحمل کنه، چون میدونی بندگی داغ داره. اولش داغه، آخرش باغه، آخرش بهشت. اولش درد سر، اولش گرفتاریه. شما اگه بخوای توی سازمانی یه اداره‌ای واقعا بنده خدا باشی، مگه میشه؟ اینقدر برچسب بهت میزنن، اینقدر تهمت بهت میزنن، ریاکار، متظاهر، کاسه زیر نیم کاسه هست، توری پهن کرده، دامی پهن کرده، مگه راحت میکنن؟ همش داغه. با حرف داغت میکنن، با نگاه داغت میکنن، با بی‌اعتنایی داغت میکنن. بندگی داغ داره. وقت هم غلام ها رو داغ میکردن، نشون میکردن، علامت گذاری میکردن، این یعنی غلام فلانیه، بنده فلانیه. حافظ از همون استفاده میکن، میگه بندگی داغ داره. از قدیم هم همینطور بود. ولی انسان این داغ ها رو تحمل بکنه، میگه به جان خودش، به جان خودم قسم نمیخورم، به جان خودش که عزیزتر از خودش وجود نداره، از این که انسان تمام هستی بشه ملک و ملک و برتر و بالاتر. هیچ چیزی بالاتر از بندگی نیست. و بنده شدی سلطان میشی. بندگی کن تا که سلطانت کنند. خداحافظم یه جا میگه هوای خاجگیم بود، بندگی تو کردم. من خواستم بشم خواجه شمس الدین حافظ، دیدم تنها راهش اینه که بیام بندگی تو بکنم. بندگی خدا یعنی چی؟ یعنی اصلا بند خدا باش. بیم دست من بند من، تحت اراده و فرمان من. اراده کنم میره بالا، اراده کنم میاد پایین، زیر سر، روی صورت، براشم هیچ فرقی نمیکن، بالا بره، پایین بیاد، جلو و عقب، هیچ. تا هم یه خطری بیاد سپر میشه، خطرها رو به جان میخره. بندگی خدا یعنی انسان برای خدا دست باشه، سید و شهده برای خدا دست بود، خودشو سپر میگه. نمونش هم عاشوراست. این معنای بندگی خداست، یعنی انسان برای خدا مثال دست داشته باشه. خب کسی که شد دست خدا، وصل خداست دیگه. تو به او دست میدی، به خدا دست، او رو میبینی، خدا رو دیدی. اینه که اولیاء خدا، مولوی میگه، قشنگم میگه، هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشینن در حضور اولیاء. میخوای با خدا بنشینی، برو بنشین کنار یه انسان پاک. دست خداست، وصل خداست، زیارت او زیارت خداست، زیارت او زیارت خداست. به خاطر همین زیارت سید و شهدا این همه قدر و قرب و قیمت و عظمت داره. چرا؟ چون بنده خدا بود. بندگیش هم در سخت ترین شدائد و صورتهای ممکن نشون داد. این فرصت برای هیچ یک از اهل بیت پیش آمد نکرد، برای هیچ کدوم. اگرچه هر کدوم تو این شرایط بودن همین اتفاق می افتاد، ولی این بخت یار سید و شهداش که در تلخترین شدائد و شرایط بندگی خودش رو ثابت کرد و به نمایش گذاشت. به خاطر اینه که حتی اهل بیت به او نظر داره، به او توجه میکن، به او عنایت داره. میگن اگه میخوای زیارت کسی بکنی برو زیارت، زیارت ما میخوای بکنی برو زیارت. و دعا میکردن برای زائران سید الشهدا. حالا من چند تا روایت بخونم. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام معاویه ابن وهب میگه با امام یک قراری داشتم، قرار شد برم ایشونو ببینم. رفتم دیدم در سجده است و داره دعا میکنه، گوش دادم. دعای مفصلی بود. اللهم یا من خصنا بالکرام و وعدنا بالشفاء. ای خدایی که تو به ما وعده کرامت و شفاعت عنایت کردی و جعل افئدتا من الناس تهوی الینا. ای خدایی که تو دلها رو متمایل ما کردی، متوجه ما کردی. همجور دعا میکرد، دعا میکرد تا رسید به زائران سید الشهدا. فرحم تلک الوجوه التي غيرتها الشمس. خدای کسانی میرن کربلا، آفتاب اینا میتابه، اینا پوستشون عوض میشه، سیاه میشه، رنگشون تغییر میکنه. خدایا به چهره های اونها رحم کن، چهره های اونها رو به آتش خشم خودت نسوزان. فرحم تلک الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حضره ابي عبد الله الحسين. دیدید میرن زیارت، صورتشون میذارن روی زری، این طرف صورت، اون طرف صورت. میگه خدایا این صورت هایی که روی زریش میگذارن، این طرف اون طرفش میکنن، تو به این صورت ها رحم. وارحم تلك الاعين التي جرت دموعها رحمتا لنا. خدایا چشمهایی که به خاطر ما اشک می‌ریزد، اثر رحمت، اثر رأفت. خدایا تو به اون چشمها رحم کن، تو به اون چشمها توجه کن. همین اشکی که شما شبها می‌ریزید پیشا پیش دعاش امام صادق کرده و از خدا برای شما رحمت و آمرزش طلب و تمنا کرده، مگه میشه خدا حرف امام صادق رو پس بزنه؟ محاله. مگه امام صادق حرفی از خدا زیر پا گذاشته که خدا بخواد حرفی از حرفای او زیر پا بگذاره؟ محاله، محاله. همین قطره اشکی که میاد تمامه. توجه میکنن اینها؟ اصلا داریم که شما وقتی وارد حرم سید الشهدا میشی اذن دخولش اشکه، همین اشکت جاری شد، یعنی شما رو اجازه دادن و شما رو پذیرفتن. در یه روایتی دیگه داره که بلغنی ان قوما من شیعتنا، به من رسیده که بعضی از شیعیان ما یمر رو به احدهم از سنه و سنتان لا یزورون الحسین، به ما خبر رسیده که بعضی از شیعیان ما یک سال دو سال میگذره به زیارت امام حسین نمیرن. چرا؟ چرا زیارت نمیرن؟ در یه روایت دیگری داره که روز قیامت که میشه منادی میاد صدا میکنه، عین المصلین، نماز خونا کیان بلند شن؟ میگه هیچ کس بلند نمیشه، چون آخه این نمازی که ما میخونیم کجاش نماز؟ چیش به نماز میخوره؟ یه خموراستی میشیم، یه دلا پهنی میشیم. این دوتا دستت که شما اول نماز بالا میبری یعنی چی؟ یعنی خدایا من تسلیم تو هم، هرچی تو بگی. واقعا نمیتوره. ما تو عمرمون یک بار به همین حرکت توجه کردیم که بخوایم مطابقش رفتاری داشته باشیم، دستی بالا میبریم و میاریم پایین. این معنا داره، یعنی خدایا من تسلیم تو هم، من اسیر تو هم، او سرا ندید دستشون بالا میبره، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. واقعا اینطوریه، همین یک حرکت، بقیه شورا کن، از کار شورا کن. لذا کسی بلند نمیشه. دوباره صدا میکنن عین الصائمین، روزه دارا کیا؟ باز کسی بلند نمیشه، چون هر کسی به روزه خودش نگاه میکنه، فقط گرسنگی بوده. همین عین حجاج و بیت الله الحرام، حاجی ها کجا؟ بلند شن. کسی بلند نمیشه. فنادا منادن من بطنان العرش این زوار الحسین، خندان انسان های بسیاری بلند میشن، میگن ما زائر حسین بودیم. لذا فرمود ما من احد یوم القیامه الا و هو یتمنى انه من زوار الحسین، همه اون روز آرزو میکنن ای کاش ما زائران حسین بود، ای کاش ما زوار حسین بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. میدونید دو تا حرم هست، در بین حرم ها امامزاده ها، که این دوتا حرم اذن دخول نداره. همه حرم ها، امام ها، امامزاده ها، حتی این امامزاده های بین راهی هم اذن دخول دارن. شما اذن دخول میخونی وارد میشه، ولی دوتا حرم اینا اذن دخول نداره. یکی حرم سید الشهدا است، یکی حرم حضرت ابوالفضل العباس است. اذن دخول نداره. یعنی هر که هستی، هر چه هستی، وارد شو. خودتو معطل نکن، خودتو خسته نکن، بیا داخل. ای که رحمت الله الواسعه گفته میشم، همین، هیچ قید و شرطی نداره. وقتی وارد میشی چی میگی؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. میدونی معناش چیه؟ اول میدونید اصلا دستگاه سیدالشهدا یه دستگاه استثنائیه، واقعا استثنائیه. تنها امامیه که زیارت نامش از جانب خود خداست. میدونید زیارت عاشورا حدیث قدسیه دیگه، از امام معصومی نیست، از خود خداست. و جالب، خود خدا وقتی زیارت نامه رو شروع میکنه اینجوری شروع میکنه: السلام علیک یا ابا عبدالله، انشالله مشرف بشید. دری که پشت قبله هست بهش میگن در شیخ طوسی. از اون در بری بیرون یه خورده که بری میرسی به یک مقامی، به یه جایگاهی. نوشته هذا مقام عبدالله الربی المسمى بعلی الاسقر. این مقام عبدالله شیرخوار است که به علی اصغر نامیده میشد. به سیدالشهدا که ابا عبدالله میگن یه دلیلش همینه، یعنی پدر علی اصغر. حالا شما ببین، خدا وقتی میخواد به سیدالشهدا سلام کنه چجوری سلام میکنه؟ سلام بر پدر علی اصغر، یعنی حسین. روز عاشورا خیلی برگ ها رو رو کردی و من می دیدم، ولی می دونی کدوم برگت دل من رو با خودش برد؟ اون وقتی که این طفل شش ماه رو والا آورد. دل خیلی ها رو برده، واقعا این طوریه. چند شب پیش کسی که بنیانگذار این برنامه شیرخوارگان بود آورده بودنش باش مصاحبه میکردن. واقعا میدونید این اتفاق اتفاق عجیبیه، جمعیت عظیمی میاد، شوخی بازی نیست، در چندین کشور اروپایی داره هر سال برگزار میشه، سال به سال هم داره گسترده تر میشه. من نمیتونم بگم چرا، فقط همینقدر میگم به من اشاره کردن که من چون این کاری بکنم. راستم میگه، وگرنه اینجوری نمیگرفت. توی اربعین یک کسی از ایتالیا آمده بود، گفتن چرا آمدی؟ چه چیز این ماجرا برا تو جذاب بود؟ گفت والا من داستان در رابطه با حسین ابن علی زیاد خونده بودم، ولی اونی که دل منو برد این طفل شش ماهش. من اونجا فهمیدم این مرد خیلی غریب بود، اصلا امضای قربت سیدالشهدا است، امضای مظلومیت سیدالشهدا است. تنها سپاهیه که فقط خورد نزد، همه سپاهی ها زدن خورد، این تنها سپاهیه. خیلی مظلومه. اینه که برای خدا این طفل خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره، خیلی معنا داره. لذا شروع زیارتش همینه: السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای پدر علی اصغر. شیخ مفید در ارشاد میگه خیلی این جمله واقعا آتش میزنه آدمو. اصلا خود کلام مرثیه است. میگه این طفل رو بالا آورد، میدونید چی گفت؟ منو علی ابن المصطفی، بیاید به من منت بگذارید، من پسر پیامبرم، اینو سیرابش کنید. منو علی ابن المصطفی. شیعتی مهما شربتم ما عبدن فذکرونی. انشالله اربعین مشرف بشید، صحنه های عجیبی میبینید. این بچه ها میان آب دستشونه، برابر بزرگتران میگیرن، میدونید چی میگن؟ میگن ما عبدن، ما عبدن، آب گبارا، آب گبارا.